توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو خدمتتون هستیم. مباحث مربوط به حضرت آدم علیه السلام رو دنبال میکردیم. انشاءالله این جلسه تو بحث‌های حضرت آدم سعی میکنیم بحث‌ها رو تموم بکنیم، یه جمع‌بندی باید داشته باشیم. انشاءالله از جلسات بعد وارد سایر انبیا بشیم. خدا رو شکر مباحث خوبی بود در بحث‌های حضرت آدم، با ایشون یه مقدار بیشتر آشنا شدیم. قبلش من یک نکته خدمتتون عرض بکنم در مورد این جریانی که جدیداً تو کشور شده بود. جریانم حالا نیستش، جریانش جدید نیست، از قبله. این شبه هایی که مطرح شده در مورد دین، کی شبه مطرح کرده جدیداً؟ آره، این آقای اردستانی مطالبی رو مطرح کردن. خیلی هم من خواستن که ما اینجا صحبت کنیم جواب بدیم، خیلی بنایی بر جواب دادن اینجا نداریم، چون واردش بشیم بحثامون میمونیم. خیلی حالا بحث شبهه به درد بخوری مطرح نکردم، ولی خب نیاز به جواب داره که علمای جواب ایشونو دادن، نظرم کفایت هم میکنه. ولی خب یه نکته اینجا هستش، این کلن بحث شبهات در دین، تحلیل ما اینه که زیاد خواهد شد بروزش ها. در مورد دین شبهه زیاد هستش، خیلی وقتا پنهانیه، تو جلسات خصوصیه این چیزا زیاد خواهد شد. دو تا راهکار داره مقابله با این بحثا. یکی دفاع هست، یه عده باید بیان شبهه رو جواب بدن، که معمولا جواب دادن به شبهه خیلی سخت نیست. ما مراکز پاسخگویی به شبهات قوی هم داریم، تو قزوین هم داریم، خب تو قم و مشهد اینا مراکز قوی تری هم هستن، جواب میدن. مهمتر از دفاع حمله است، تهاجم باید کردش. اینهایی که از این حرفا میزنن حرف قابلی ندارن، اینها که چه عرض کنم، بزرگتراشون هم حرف قابلی ندارن، باید پاسخگو باشن. تازه بسیار از اعتقاداتی که دارن خطاست، نیاز به پاسخگویی داره. نه تنها اینها، منظور من بیشتر جبهه غرب هستش، شبهاتی که جبهه غرب مطرح بود، جبهه غرب مطرح کرده، باید به اونا هجوم برده، چون اونها در موضع طلبکار نمیتونن باشن، اینا در موضع بدهکارن. همین آقایی که داره اینجوری صحبت میکنه روحانیه، او باید جواب بده، به جای اینکه سوال مطرح کنه باید او جوابگو باشه. این چه حرفیه داری میزنی؟ بعد در مورد اهل بیت علیهم السلام باید او تازه پاسخگو باشه. پس اون لباستو در بیار، لباس کیو پوشیدی؟ اگر قراره که شما هم بیا اینجوری صحبت کنی از شما قابل قبول نیست. او خودشو داشت محکوم میکرد. من حس کسی رو داشتم صحبتش رو گوش میدادم که خاک و برداشت میریزه رو سر خودش. خودت چه هیچ کار میکنی؟ لباست اول در بیار، حداقل اول لباست در بیار بعد این صحبت رو بکن دیگه. اون معنی نداره که تو در لباس دین باشی و بخوای دین رو محکوم کنی، اونم تو این عصر و زمان. خطاست اینجور رفتارها. از نظر ما زیادم خواهد شد. این کف روی آبش بود. آدم‌های قویشون رو ما باهاشون زیاد صحبت کردیم. آدم‌های قوی‌تری وجود دارن. این حدا نیست شبهه. شبهه در مورد دین بسیار قوی‌تر و عمیق‌تر هستش. اون شبهه ها ارزش پاسخگویی داره. هستن، ما اساتیدی تو دانشگاه داریم که عملاً حرفاشون انکار دین هستش. اساتید حتی رشته‌های قرآنی. حتی رشته‌های علوم قرآنی اساتید داریم که در اصل دارن دین رو رد می‌کنن، قرآن رو رد می‌کنن. نون دینم می‌خورن، اینم عجیبه. استاد رشته این موضوع هستن، یعنی باید برن از این موضوع دفاع قوی تری کنن، دقیقا دارن رد دارن میکنن، یعنی نون دین رو میخورن، لگت به دین هم دارن میزنن. همینجوری اینا نه تنها بی ثمرن، مضر هم هستن. خب حالا باید پاسخگویی وجود داشته، ولی خب تو جامعه کلن این فضای مباحثه شکل بگیره بهتره. از نقد و شبه هم نباید ترسید، عصبانی هم نیاز نیست بشه. دین اسلام مذهب تشیع به شدت مستحکمه، هیچ دینی بین استحکامی ما نداریم. هم عالم زیاد داره هم مطلب زیاد داره. نه نگران باید بود، خود من معمولا استقبال میکنم از جور بحثا. تو جمع های دانشجویی هم یه موقعی میرم بیشتر میگم حالا اشکال هر شبهی هم دارید بپرسید. میگم حالا اینا که چیزای ساده و بدیهی گفتن از یک ذهن کم سواد در اومده بود بیرون. آدم های با سوادی هم تو این بحث هستن که شبهه دارن، شبهای اونا رو جواب دادن خب یه مقدار علم بیشتری میخواد. حالا تا شما فعلا بنای پاسخگویی به اینا نداریم. خب بریم تو بحثای مربوط به حضرت آدم علیه السلام. تو بحثای حضرت آدم مباحث عالم ذر رو مطرح کردیم، یکی دو جلسه در مورد عالم ذر صحبت شد و بحث میثاق که دیگه به نظرم خیلی بحثا موندش دیگه، حالا به نظرم دیگه تا همون حد باشه. امروز میخوایم وارد بحث نظام وصی و بحثای مربوط به وصیت حضرت آدم علیه السلام بشیم و یه مقدار در مورد فوت ایشون و اتفاقات بعد از فوت ایشون یه مقدار میخوایم این بحثا رو داشته باشیم. تو بحثای عالم ذر فقط یه بحث مهم اون تو بحثای عهد و میثاق جلسه فقط خیلی سرعتی صحبت شد، گفتیم چه کسانی تو دنیا به عهد و میثاقی که تو عالم ذر بستن وفا کردن؟ اسمشون تو قرآن چی بود؟ گفتیم یه چیزی گفتیم بکنم اولو الالباب، اون دیگه نقص جلسه قبل اون بود، اینو حواستون باشه. تو دنیا اونهایی که به عهد عالم ذرشون پایبندن و اجرا میکنن توی قرآن به اونا میگن اولو الالباب. اولو الالباب در اصل یکی از ویژگی‌های اصلیشون اینه که الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. اگه میخواید بفهمید که شماها آیا به میثاق عالم ذر وفادار هستید یا نه، واژه اولو الالباب تو قرآن بچرخید. حداقل دو تا سوره مهمه تو بحث اولو الالباب، یکی سوره رعد از آیه 19 به بعد تو بحث اولو الالباب ربط داره، یه دونه هم سوره آل عمران اواخر سوره آل عمران. این دو تا سوره رو یه مقدار بخونید و یه مقدارم سوره زمر، صفات اولو الالباب و بهتر آشنا میشید. اونها کسانی هستند که عهد عالم ذر رو فراموش نکردن. و جالبه خدا به اینا میگه اولو الالباب. لب یعنی اون خالصه یه چیز، اون قلب یک موضوع. توی یک میوه در اصل میشه اون هسته. شما یه موقعی پیاز میخورید یه سری چیزاش روشه، یه سری اون وسطش میرسه همه اونو زود برمیدارید میخورید. اونی که خیلی دیگه تر تمیزه اون اصاره موضوع به اون میگن لب. اولو الالباب اونا این که به سمت اصاره موضوعات میرن. جالبه اینها به عهد عالم ذر وفا میکنن، خدا بهشون گفته اولو الالباب. پس یعنی این که عالم ذر یه مدار اون حالت اصاره هستش، یه مدار ریشه یک سری مباحث هستش. خب کلا در مورد این افراد یه مدار مطالعه بکنیم خوبه، فرصت نیست. من انشالله بعدا توی سفری چیزی بشه در مورد این صفت صحبت خواهیم کرد. خب بریم یه مقدار جلوتر. گفتیم حضرت آدم تو کره زمین مستقر شد، اومد توی اول تو سمت هند بود، بعد اومد سمت مکه. توی مکه مدتی تعدادی از بچه‌ها دنیا اومدن، بعد عالم ذر دوم اتفاق افتاد، همه ذریه حضرت آدم علیه السلام دیده شدن. یعنی شماها هم اومدید، همتون اونجا اومدید، خدا عهد و میثاق گرفت، اون چیزایی که جلسات قبل گفتیم اینا اتفاق افتاد. بعد دوباره اینا برگشتن سر جای خودشون، عالم ذریا در آسمان مستقر شدن در اصل جسم برزخیشون، ولی ظاهرا موضوعی از اینها در دنیا هم باقی موند، در موضوع بسم در اسلاب بنی آدم. بعد از این مرحله خب رشد ادامه پیدا کرد، حضرت آدم بچه ها رو آورد بالا. حضرت آدم یه چیزی نزدیک به 960 سال عمر کرد. این ماجرا به نظر بعد 2300 سال از هبوط حضرت آدم اتفاق افتاده، بحث عالم ذر که بچه های مدار اومده بودن، اون بچه های اول تمام شده بودن، بچه های نسل های سری های دوم سوم دنیا اومده بودن. بعد از این جریان ها کم کم موضوعی پیش اومد به اسم وصیت. حضرت آدم قرار شد برای خودش وصی انتخاب کنه. وصی این بس خیلی موضوع مهمی هسته جمع دارین، رو میخوایم بیشتر بهش بپردازیم. نظام اوصیا، ما یه موضوعی داریم نظام نبوت، یه نظام وصایت یا نظام اوصیا هم ما داریم. اصلا ما این دوتا رو متوجه نشیم تاریخ رو خیلی متوجه نشدیم. شما یه موقع یک نبی نیست باید دنبال وسیش بگردی. امروز اگر رسول الله نیست حتما باید وسیش باشه. همیشه تو کره زمین یا نبی هست یا وسی نبی. اصلا هیچ وقت زمین از یکی از این دو نفر خالی نیست. همیشه باید یا نبی یا وسی نبی. همیشه در هر دوره‌ای شما باید بگید آقا بگید این موقع نبیش کی بود وسیش کی بود. وسی هم پیدا کنی کافی نیست، باید وسی پیدا کنی بگید وسی کدام نبیه، کدام نبی ایشون از اون داره وصایت میکنه. الان چه کسی هستش؟ ما الان امام زمان علیه السلام رو به عنوان وسی رسول الله میشناسیم. البته وسی امام حسن عسکری همینجوری میاد تا میرسه به نبیی که این وصایت داره از اون منشعب میشه، حضرت رسول الله هستش. یک نبی تا نبی بعدی میبینی چند تا وسی داره. نبی حضرت آدم تا حضرت نوح 10 تا وسی داره. مثلا شیس وسی اوله، بعد پسر شیسه، پسر شیس وسی شیسه، ولی در اصل وسی آدمه تا برسه به اولوالعزم بعدی. از نوح به بعد سیستم وصایت با محوریت نوح، نه با محوریت آدم. یه بعد نوح وسیع ها وسیع نوح هن، نه وسیع آدم. تا حضرت نوح وسیع ها میشن وسیع حضرت آدم. به خاطر این اوصیه های بعد رسول الله همهشون وسیع رسول الله هستن، همهشون جزء اوصیه های رسول الله حساب میشن. عید قدیر عید اوصیه است. در اصل دارم اوصیه معرفی میشه تا آخر. تا آخر گفته میشه که چه کسانی قراره این وصایت انجام بدن. خب وسیع یعنی چی؟ ما تو جامعه موضوعی هم داریم به اسم وصیت. یا شما وصیت کنید. خب وصیت میکنید یعنی چی؟ شما وقتی وصیت میکنید یعنی چیزی رو به یه کسی وصی میکنید. من میگم وصیت شیئا، وصیت کردم چیزی را، یعنی اینکه اونو وصی کردم. باید بگم به چیش هم باید بگم اون چیزو به چی وصی کردی. شما میگی من وصیت کردم به فلان پسرم فلان مالو، یعنی چی؟ این ماله به این برسه. وصیت یعنی اصلا برقراری اتصالات. یه برقراری اتصالات، شما یه چیزو به یکی وصل میکنی. وصی شما، سلام علیکم، کسی هستش که شما چیزی رو به اون وصل کردید. وصی صفت مشبهه در معنی اسم مفعوله در از، یعنی که چیزی بهش وصل شده. تا قبلش وصل نبود ولی حالا بهش چی شد؟ وصل شدش. مثلا من میگم وصا علیون سعیدن به مالهی، علی وصل کرد به سعید بخشی از مالشو، به این میگم وصیت. شما مثلا وصیت میکنید یه چیزی رو دارید به یکی وصل میکنید دیگه، میگید این مال اون، اون مال اون، داری اینا رو در حدی که اجازه داری داری این کار انجام میدی. یا حتی شما کاراتون رو وصل میکنید، میگید من فلانجا حق الناس هم دینی برگردن منه، وصل میندازی تو گردن اون یکی، میگی تو اینو باید ببری بدی. و برگردن وصی هم هست، حتما باید بره اون کار رو انجام بده. خب این که میگم وصیت یعنی عهد، التزام، این تبعه معنایشه. اصل معنایش این وصل کردنه. این که شما وصل میکنی آدم ها رو به یک موضوعی وصل میکنی اسمش میشه وصیت کردید. حالا توی سوره عصر گفته میشه تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. اونجا چیه؟ میگه مؤمنین همدیگر رو وصل به حق میکنن. الان این جلسه ما میدونین چیه؟ اگر قیمت متوسط به بالایی داشته باشه، حالا قیمت عالی داشته باشه چیز دیگه محاسبه میشه، ولی قیمت حالا قابل قبول داشته باشه اسمش میشه تواصو. اینجا دارید توصیه میکنید، شما به چیزی دارید وصل میشید. مثلا سخنران میاد میگه آقا حق اینه، باورهاتونو درست کنید، ذهنیتتونو درست کنید. بعد فرض کنید این حق اینه، میخواید بگید اینو به همدیگه وصل کنید، میخواید بگید حق اینه، عالم زر به این صورته، همدیگه رو داریم وصیت میکنیم، توصیه میکنیم همدیگه رو، یعنی همدیگه رو به موضوع چی کار میکنیم؟ وصل میکنیم. به میان تواصل به چی باید وصل کنیم؟ به حق و به صبر. آدم ها باید همدیگه رو توصیه، یعنی به صبر وصلش کنن، یعنی بیا به صبر رو بچسب، ولی در حد توصیه است اونجا. خب حالا یه بحثی وجود داره تو قرآن در مورد دین، هم یه نکته خیلی جالبی وجود داره. انبیا هم این وصیت‌ها رو زیاد می‌کردن. یه موقعی وصیت به موضوعات می‌کردن، یعنی آدم های مختلف به چیزی وصل میکردن. گاهی انبیا وصی انتخاب میکردن، در اون که وصی انتخاب میکردن با اون وصیتی که میکردن فرق داره. وصی نبوتش میشد، وصی رسالتش میشد، خیلی شأنش بالاست. اوصیا لزومن نبی هم نیستن، نواستون باشه، اوصیا میتونن نبی باشن، میتونن نبی نباشن. وصی یک نبی، وصی یک نبی میتونه یه نبی دیگه ولی بالاتر باشه. حالا من این نظام اوصیا رو بعدها صحبت خواهیم کرد. مثلا جناب شیز وصی هست ولی رسول هم هست. یه موقعی حالا انوش بوده ظاهرا پسر شیز، اون وصی بوده ولی نبی نبوده. تو هر دوره باید نبی و وصی یکیشون باشه، ولی لزوما این نیست که وصی حتما باید نبی باشه، ولی حجت حساب میشه. وصی، وصی جزء حجت ها هستش. این هم نکته بسیار مهمیه. وصی یک نبی بزرگ از نبی شدن بالاتره، نواستون باشه. ممکن نبی شدن تو اون دوران خودش شأن بالاتری داشته باشه. دیدید به بعضی از آدم ها ارث که برسه پولدارتر میشن تا خودشون کار کنن. حالا میگم الان من خودم کار کنم یه درآمدی دارم، ولی ارث برسه یه وصیت بر من صورت بگیره اونجا من زودتر رشد میکنم. بخاطر اون نظام وصیت خیلی نظام مهمی هستش و بین فرزندان انبیا معمولا دعوا میشده. دقت میکنید معمولا بین فرزندان انبیا یک مشکلات بین فرزندان انبیا همین نظام وصی هستش، نظام اوصیاست. برادرای یوسف چرا یوسف رو میخواستن بکشن؟ به خاطر نظام وصایته. نبی هم تو اون زمان باشی باید از وصی پیروی کنی، شما مأمور به پیروی از وصی هستی، حتی اگر خودت هم اونجا چی باشی؟ نبی. اینم حالا بحثش خیلی اهمیت داره. وصی چه کسی است؟ یعنی بر چه کسی وصایت محقق شده؟ حالا یعنی چی وصایت محقق شده؟ یعنی اون چیزای خاص به کی وصی شده. وصی یک نبی یعنی اون چیزای خاصش به کی وصی شده، اون چیزی که نبوتش با اون محقق شده بود به کی دادن اونو. ممکنه اونو دادن به یکی، اون گفتم خودش نبی نشه، ولی اونو در هر صورت داره، یه سلاح، یه سلاحی دستش هست. حالا دین یعنی چی؟ نگاه کنید کلن دین ما یه بخشش وصایته. خیلی آیه جالبی هستش، بعدا فرصت بشه توی حضرت تو بحث حضرت نوح صحبت خواهیم کرد. آیه 13 سوره شورا چی میفرماد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. میفرماید که دین چیه؟ دین ما وصا به نوحنه، آن چیزی که نوح وصیت کنه اسمش دینه. دقیق چی شد؟ دین وصیت رسولان هستش. دین آن چیزیه که یک رسول میگه این کارها رو باید بکنه، شما رو وصل میکنه به یک موضوعاتی. دین به رسول آن زمان ربط داره، دین هر زمان به اولوالعزم اون زمان ربط داره. چرا نوح شروع کرد؟ چون اولین اولوالعزم حضرت نوحه. او وصیت های حضرت نوح همشون میشه چی؟ میشه جزء دین، همشون جزء دین حساب میشه. حالا حضرت هود که بیاد چیه؟ حضرت هود بعد حضرت نوح که میاد باید طبق وصیت حضرت نوح باید عمل کنه، دین نمیتونه بیاره. حضرت هود دین جدیدی نداره، همان دینیه که حضرت نوح گفته. حالا دین حضرت نوح چیه؟ همان وصیتی که حضرت نوح کرده. حضرت نوح طبق رشدی که داشته به موضوعاتی رسیده در عالم، اونا رو اومده مطرح کرده، اونا رو مطرح کرده گفته طبق این باید عمل کنید. حضرت ابراهیم بیاد چیز دیگری ممکنه بگه، که تفاوت این چیزا رو داریم ما، دین ها با هم یه تفاوتایی دارن. یک رسولی میاد برای خودش، حالا ما امروز به اونا میگیم احکام، ما به احکام در از وصیت اون رسول هستش. ما احکام ما یعنی چیزی که در نظام از شما شاید بگه این احکامی که امام صادق گفت، امام صادق به عنوان وصی رسول الله گفت، امام صادق اونجا امام صادق به عنوان وصی رسول الله، چون این ابزارها دستش رسیده بود امام صادق گفتش. شما به چیزی که امام صادق گفته باشه عمل بکنی، شما در از چی هستی؟ به دین رسول الله عمل کردی، چون وصی اون حرف زده. یه بحثی هم که اهل سنت بزرگوار باید جواب بدن، بگن وصی رسول الله کی بوده؟ اینا اهل سنت بگن خوبه. بعد یکی موضوعاتی که اهل سنت بهتر حلش بکنن و وصی کی بوده؟ مسیحی های بزرگوارم باید حل کنم. وصی حضرت عیسی کیه؟ اگه وصی حضرت عیسی شمعون هست، اون شخصی به اسم بولس تو مسیحیت چی کار است؟ اون چی کار است اونجا؟ اون چرا اومده حرف زده؟ وصی که زنده بوده، پس چرا کسی که وصی نیست حرف زده؟ مسیحیت دچار تعارضه. تو دین مسیحیت یه تعارض مهم وجود داره. یکی تعارض مهم تو ادیان وصیشونه. الان تو مسیحیت ما میگیم انحراف اتفاق افتاده، انحرافشون تو وصیشونه. وقتی حواریون هستن چه نیازی ما به شخصی به اسم بولس یا پولس مثلا تو مسیح گوچه به اون چه کار داریم ما هستن؟ و خب وصی حواریون شمعون زنده است که، بعد اون اینجا اهمیت داره، اینکه میراث به کی داره میرسه. کلن اهل سنت هم اینو جواب بدن خوبه. اهل سنت اینو جواب بدن که خب وصی کی بود؟ وصی رسول الله. ابوبکر شما میگید خلیفه، وصی کیه؟ شما ابوبکر نداره، خلافت دستش چی اصلا باشه؟ وصی کیه؟ اگه وصی هستش سلاحش کو؟ نشانه وصایتش کو؟ چی بهش وصی شد؟ نگون خیلی در فضای احترامی داریم بهشون میگیم، مثلا میگم خب اگر وصی هست نشانش کو؟ نشانه وصایت میدونی نشانه داره، نشانش اینه که باید در اون حد علومو مطرح کنه. از ابوبکر کلا 17 تا حدیث مطرح شده، بعد اونم چیزایی که داستان داره میگه ایشون، داستانایی که با پیامبر بوده مثلا این ور اون ور اونا رو نقل کرده. تو منابع اهل سنت یعنی حدیث زیادی تو سواسطه هست از ابوبکر نیستش. اگه وصی هست نشانش کو؟ بعد اون وصی نشانه ارائه کنه. اینم حالا یک چیزیه که بعدا در مورد حالا توی اسلام داریم الان صحبت میکنیم، یه ذره بیایم جلو برسیم به دوره صحابه. من یه مقدار بحثا رو اونجا مطرح می‌کنم. این صحابه کدومشون وصیه؟ حتما باید وصیه رسول الله روشن بشه. اگر وصیه رسول الله ابوبکره، وصیه ابوبکر بعدش کی میشه؟ عمره، بعد عثمانه، بعد کیه؟ بعد معاویه است، بعدش کیه؟ بعد آیه یزیده. اینجاست که اهل سنت به چالش میخورن. اگر بگن یزید وصیه یه چالشی داره، اگر بگن وصی نیست یه چالش دیگه است. اهل سنت کلا خوبه این چیزا رو باز کنن، خوبه بگن که خب چه کسی بوده، وصی کیست و نشانه وصایت یزید چیه دیگه، حالا بعد اون نشانه وصایتی چی هستش. اینجا اهل سنت چالش دارن، در مبانی چالش دارن. ما به خاطر این یکی روش‌های مباحثه با اهل سنت بحث وصایت امامت رو بذاری کنار اصلا. حالا اصلا یالا اصلا از امامت نمیخوام، بالاخره هر کی باید وصی داشته باشه که، و اگه بخواد داشته باشه حالا باید رو کنیم دیگه، همیشه هم باید باشه تو کره زمین. الان کیه؟ اهل سنت میگن امام زمان قراره بعدم دنیا بیاد. خب الان بعد وصی کیه؟ باید یه روشی داشته باشیم برای وصی شدن به رسول، هم ما باید یه روشی داشته باشیم دیگه. اینجاست که حالا مباحثی وجود داره. دین آن چیزیه که وصین اولو العزم من الرسل هر زمانی چیکار میکنه؟ وصیت میکنه، یعنی آدما رو به اونها وصی میکنه، در اصل ما بهش احکامی که ارائه میکنه. قبل حضرت نوح دین بر مبنای مواردی بود که حضرت آدم مطرح کرده بود، ولی اسمش دین نیست، اون دینداری سطحش پایین تره. دینداری که حضرت نوح مطرح کرد خدا تو قرآن به اون میگه دین. تا قبلش دیگه طبق چیزی که حضرت آدم مطرح کرده بود باید دینداری اتفاق میافتاد. خب اینم یه نکته ای. اما بریم سراغ حالا یه نکته هم از اینایی که اهل تواسی هستن تو قرآن اصحاب یمینن. یکی از ویژگی‌های اصحاب یمین همین تواسو هستش. اونایی تو سیستم تواسی وارد نشن اصحاب یمین نیستن. شما شاید بگی آقا من توی عالم زر چجوری بودم؟ میگم ببین اهل تواسو هستی یا نه؟ نیستی؟ خب آدم خیلی میزونی هم شاید اونجا نبودی. چون خدا تو قرآن میگه که کسانی که این کارو میکنن اولئک اصحاب المیمنه. نه اصحاب میمنن. شما اینکه کلن سعی نمی کنی به هیچ کی یه راه درست نشون میده، هیچ کاری نمی کنی اصلا، مثلا انگار نه انگار یکی کار بد میکنه، یکی کار هیچ برای تفاوتی نداره. اصحاب یمین برایشون تفاوت داره. تو سوره بلد گفته میشه که ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه. اونا اصحاب میمنه هستن، اصحاب یمین هستن. خب اصحاب یمین یکی ویژگیاش همین چیزاست. اینجوری نیست که باید بی تفاوت باشی تو موضوعات مختلف. خب این میشه اصلا کلا نظام اوصیا و وصیت. توی این بحث یه بحثی حالا وارد خود وصیت‌های حضرت آدم بشیم. حضرت آدم بعد یه مدتی وصیتی خداوند به ایشون گفتش که وصیتی رو یه وصی انتخاب کن. تو بعضی از روایات گفته میشه خود حضرت آدم وصی انتخاب کردش. رسول الله در یک روایت خیلی مفصلیه اسم همه اوصیا رو از حضرت آدم گفته تا خودش همه رو مطرح کرد. تو یک روایت مفصلیه تو کتاب اعمال صدوق هستش، اما که انا سید النبیین و وصی سید الوصیین، یه وصی من از همه اوصیا بالاتره. بعد وعماد گیزر میاد جلوتر، من ان آدم سأل الله عز وجل ان یجعل له وصیا صالحا، حضرت آدم هم خداوند خواست که برای او یه وصی صالحی قرار بده. خداوند بهشون وحی کردش که و جعلت خيارهم الاوصیا، بهترین خلقمو به عنوان وصی شما قرار میدن. بعد خداوند دوباره وحی کرد که یا آدم اوص الی شیس، وصی انتصابیه اختیاری نیست. یه نبی همینجوری نمیتونه میگه من دوست دارم اینو بکنم وصی، نه، وصی انتصاب خداونده. خداوند ما وحی کنه به اون نبی که وصی شما چه کسی باشه. خداوند وحی کرد که شیس باید وصی باشه و هو هبت الله ابن آدم، او پسر آدم رو خداوند حضرت آدم هبه کرده بود. بعد رسول الله فرمود و اوصا شیسون الى ابنه شبان، میگه ای شیس به شبان. و همینجی رفت جلو، شبان به محلس، محلس به محوق، همینجی همیشا اخنوخ که میشه حضرت ادریس، ناهور فلان، تا میرسه به حضرت نوح. بعد میگه حضرت نوح به سام، سام به اسامر، اسامر به فلان، اومد تا یافس و فلان و همینجوری میاد تا عمران، و بعد میره به ابراهیم، ابراهیم به اسماعیل، اسماعیل به اسحاق، اسحاق به یعقوب، یعقوب به یوسف، همینجوری یوسف به یسریا، بعد به شعیب فلان، تا میرسه به موسی، بعد موسی به یوشع، یوشع به داوود، داوود به سلیمان، سلیمان به آصف، آصف به زکریا، زکریا به عیسی. اینا رسول الله توی روایت میفهمونن. بعد حضرت عیسی به شمعون، شمعون به یحیی، یعنی حضرت یحیی بعد نزد عیسی ظاهرا زنده بود، حالا این طبق این روایته، یحیی به منذر، منذر به سلیمه، سلیمه به برده. بعد رسول الله فرمود یه برده، یه شخصی میگه که میگه ایشون به من دادش. بعد فرمود که انا ادفعها الیک یا علی، یه من اینو به شما برم میدم. خب تو وصایت چه اتفاق اینا، آره یه روایتش رو همینجوری خوندم، روایتش خیلی زیاده، این روایت هم بخونیم خوبه. توی یک روایت دیگری تو تفسیر عیاشی اومده از امام باقر علیه السلام، بعد ایشون وصیتشو، مدل وصیتشو اینجا مطرح میکنه. بعد حضرت آدم به ایشون گفته میشه که شما به زودی از دنیا خواهی رفت، وصیتتو بکن. ایشون به شیس وصیت میکنه، بعد میگه که وسلم الیه ما علمناک من الاسما والاسم الاعظم، تمام اون تعلیم اسمایی که شده بود و ایشون در اختیار حضرت شیس قرار میده. پس اون چیزی که وصیت چی به حضرت شیس وصی شد، کل علم الاسما. نگاه کنید اوصیا اینجوری نیست که برن کلاس درس بشینن، یکی یکی کلاس اول، بعد برن کلاس دوم، بعد برن کلاس دهم، کلاس بیستم، اونجوری نیستش. در لحظه ای که وصی میشن کل اون علوم بهشون منتقل میشه با روشی که خدا قرار داده. ممکنه یک وصی یه سیب بده به وصی خود، یه نبی یه سیب بده به اینو اون بخوره، همه اون علم بهش منتقل بشه. رسول الله با یک روشی از طریق آب دهان به امیرالمومنین منتقل کردن، ممکنه به هر طریقی منتقل بشه این موضوع، ولی کلشو دادن. بعد حضرت حضرت آدم به شیس میگه که ازا انمت تو، وقتی من از دنیا رفتم فقسلنی، قسلم بده، کفنی، کفنم کن، سل علیه، بعد میگه که بر من نماز بخون، و ادخلنی فی حفرتی، من قبر کن. بعد میگه که وقتی فیضا مزا بعد وفاتی اربعونه یومن، میگه چه روز که گذشتش، فاخرج عظامی کلها من حفرتی، میگه که استخونای منو در بیار بعد چه روز. حالا باید اینو ببینیم حکمتش چیه. تو همه روایات گفته میشه که حضرت آدم نبش قبر شده یه بار، بعد به نظر به خاطر شرایط اون زمان بوده، جنها ممکن بود برن با استخوان حضرت آدم کاری بکنن، یا شیاطین اون زمان، حالا میگم خود قابیل اون موقعی برای خودش دولتی رو انداخته بود، به خاطر این یکی اینا رو در بیار داخل تابوتی بذار، بعضی از چیزهای دیگر هم گفته تو این تابوته بذار، و کلا میگه همه جا با خودت باید این تابوتو ببری. حضرت آدم یه مقدار این حالت براش اتفاق افتاده، تا تابوت به تابوت گشته، وصیت از حضرت نه طریق تابوت میگشته. بعضی از وصیت‌های اهل بیت علیهم السلام اینه که مثلا اون صحیفه حضرت فاطمه رو قبلا گفتم، اونا جزء بحث‌های اوصیاست، اونم جزء موضوع اوصیاست. این میراث رو اهل بیت همیشه با خودشون می‌بردن، حتی امام حسین وقتی کربلا میره اون میراث رو نمیذاره تو مدینه، اون میراث با خودش داره حرکت می‌کنه، شب روز عاشورا به امام سجاد علیه السلام تحویل میدن. هر کی معمولا یه بار شطور با خودشون هم می‌کنن اهل بیت علیهم السلام، حتی امام حسن وسط اون جنگ‌ها اونو با خودش داره، از اون محافظت خاص می‌شه که اون از بین نره. زمینی که در دوره طالوت اون تابوت گم میشه، حضرت موسی هم در قالب تابوت عصا اینا داخل تابوت قرار گرفتش، که بعدا اینا رو سمگم خواهیم گفت ان شاء الله، اینا رو دادش به بعدیه، این گم میشه یه دوره، البته گم نمیشه، از رو زمین خدا اینو ورش میداره به دلایلی. بعدن تالوت که میاد یکی از نشانه هاش این بود که اونو برمیداره میاره، نشانه هاش این بود که اون میراث رو میتونه بیاره. خب حضرت آدم به شیز اینجوری وصیت میکنه، بعد میگه که تازه از این تابوتم به شدت محافظت کن، وحتفظ بهی ولا تأمنن علیه احدا غیرک، به هیچ کسی اعتماد نکن غیر خودک. بعد میگه که وقتی که قرار شد فوت کنی، بهت خبر دادن که قرار فوت کنی، اوصیا متوجه میشن که قرار دنیا برن، همه اوصیا این قضیه رو میدونن که قرار از دنیا برن، بهشون گفته میشه. اوصیا مثل ما نیستن که مثلا نمیدونیم یهو میمیریم، مثلا اونجا نه، اونا دقیقش هم دارن، دقیقا میدونن که باید از دنیا برن. بعد میگه اون موقع که رسیدهش سری طبق اون کسی قرار وصیه بشه، همینا که بهت گفتم به اون میگی. بعد میگه که اینا رو حواستون باشه تا زمانی که سیکون و من ذریتی رجل اسمه نوح، تا نوح بیاد همه بچه های حضرت آدم ارجاع داده بشده بودن به چی؟ به نوح. بعد گفتش که اگر اون بچه از ما که نوح دید بره پیشش سلام برسونه، بعد این تابوتو بده به او، اون تابوتو بده به او. حضرت آدم در مکه از دنیا رفتن، در از تو اونجا هم دفن شدن، ولی الان قبرشون کجاست؟ الان تو نجف. چرا؟ نوح با خودش ورداش اینا بود تو طوفان. نوح حضرت آدم و یکی از چیزای حضرت، مشکلات حضرت نوح هم همین بحث تابوت حضرت آدم بودش، اینم مسئله ای داشتش، بلقه حمل و نقلش کار آسونی نبود چون وصایت اونجا قرار گرفته بود. اینو با خودش میاره تو کشتی، کشتی میاد کجا فرود میاد؟ کشتی میاد توی کوفه، تو کوفه، هم مسجد کوفه، همون جایی که شروع شده، بعد همون جا هم شروع میشه، بعد پایانش هم تو همون محدوده است، حالا بعضی میگن کوه آرارات. بعد از اینکه میان پایین، حضرت نوح میاد دفن میکنه حضرت آدمو، یعنی حضرت آدم چند هزار سال طول کشید تدفینشون، یعنی یه پروسه طولانی بود که توی منطقه نجف سه تا قبر میکنه نوح، سه تا قبر میکنه، قبر وسط رو میذاره برای سید الوصیین، برای امیرالمومنین، یه قبر برای خودش میکنه، یه قبرم برای حضرت آدم علیه السلام که حضرت آدم اونجا تدفین میکنن. این تقریبا یه ماجرایی که بعدش برای حضرت نوح اتفاق افتاد، برای حضرت آدم بر استخوان‌هایشون هم اتفاق افتاده بود. ببینید که با استخوان‌های انبیا میشه کار کرد، حالا اینا رو توضیحاتش مفصل و سخته، نمیخوام واردش بشم. شما یه موقعی میرید توی حرم یک نبی، اونجا اثرگذاره. بنی اسرائیل یکی از بحثایی که دارن اینه که احتمالاً بعضیاشون استخوان‌های انبیا رو دارن، که اینم من بعداً به بنی اسرائیل برسیم اینم بهتون یه مدت اونجا صحبت می‌کنم. اینا این تلسماشون، بعضیا میگن خب چرا انقدر تلسما قویه؟ تلسم قوی از مقدس ترین چیز ساخته میشه، حواستون باشه. به خاطر برخی از بنی اسرائیل، چون خودشون هم پیامبرا رو میکشتن دیگه، خودشون میکشتن، میدونستن کجا گذاشتن اینا رو، و پیامبرا رو میکشتن، بعدن یه کار اینجوری میکردن. حالا توضیحات این فساد بزرگشون بمونه، یکی از قوم های بسیار کثیف و فاسدن، یکی از فسادهاشون هم همین سر قتل انبیا و استفاده از استخوان های انبیاست، این کاری که میکردن. و اثرگذارم از تلسمی که با اون مدل نوشته میشه اثرگذار هست، اثرش در هر صورت یه مقدار بالاست. خب به خاطر این از استخوان‌های حضرت نوح گفته میشد محافظت کنید، یا به خاطر همینه برخی از اهل بیت کلن قبرهاشون گمنام بود، حتی قبر حضرت فاطمه سمون للیها اینا گمنام بوده، چون احتمال‌هایی وجود داشت چلا فردا امیرالمومنین از دنیا میره بعدش اینا میومدن یه کاره میکردن، بعد اینها گمنام بودنش مهمه. الان داعش اومده یه دوره اومد خیلی ها رو کند، اظهار کرد خیلی ها رو این کار انجام بده، این کاریه که قبلا بنی اسرائیل میکردن، این چون اصلا در گذشته انجام میشد این کار، نبش قبر انبیا از انجام میشده، به خاطر بحثای مربوط به گفتم تلسم جات نوشتن، به خاطر این اونجا محافظت میشد. الان هم از حرم ها اینا محافظت میشه، بنش همینه مهمه اینجا باید محافظت بشه، چون ممکنه برخی بیان این جسارت ها رو بخوام بکنن. خب اینم یک نکته ای در مورد بحث های وصیت حضرت و وصی حضرت آدم. حضرت آدم وقتی این اتفاق میفته بعد یه مدتی همه بچه‌ها رو هم جمع میکنه، ماشاءالله بچه‌م زیاد بوده، همه بچه‌ها رو جمع میکنه، شروع میکنه بهشون گفتن که اونجا میفهمد که وصی من این هبت اللهه، این هبت الله وصی من، همتون باید گوش بدید. همه بچه‌ها هم گفتن باشه گوش میدیم، بعد بعضیاشون گوش دادن بعضیاشون هم گوش ندادن، آخرش با شیث هم مقابله کردن. خب حالا من در مورد حضرت شیث جلسات بعد صحبت خواهم کرد که ایشون یه مدت در مورد مدل نبوت ایشون صحبت خواهیم کرد جلسات بعد. این وصیت حضرت دادن، مفاد وصیت دقیقاً چی بوده؟ سه تا چیز پررنگه تو بحث وصیت. یکی در مورد شیوه دفن ایشون، همه انبیا در مورد شیوه دفنشون معمولا نظر میدن، با توجه به دینی که داشتن، دینی که تونستن بیارن از عالم، چون شیوه دفن نظر میدن. بعد مثلا یک نظری که بسیاری از الان روش دفنی که ما داریم به خاطر حضرت آدمه، این مدل حضرت آدم در اصل همه احکام در اسلام یادتون باشه تأسیسی نیست، ایجاد نشده یه دفعه، اینا اغلبشون از قبله، نه از آن تاییدیه، یعنی رسول الله هم تایید کرده، گفته همون حکمی که حضرت نوح داده آقا درست، خاطر میگه مصدقن لما بین یدی، میگه اون چیزی قبل داده عمده تاییدیه، یه تعدادی از احکام ها تاسیسیه، مثلا گفته نه تو این موضوع حالا این کارو بکنید، غسل و کفن و این چیزا همه از حضرت آدمه، تقریبا بچهای حضرت آدم همه این روشا که هندیا اینا داره اینا همه پوچه، اینا همه رو شیاطین بهشون یاد دادن، جنازه رو بسوزونیم اینا، نه اینا همه بچهای ناخلفه حضرت آدمن، اینجوری دارن این کارا رو، کار بشر زشتی هم هستش این کاری که داره انجام میشه تو این کشورها، کارا غلطه، حتی این کاری که مسیحی‌ها میگن این روش دف غلطه، تو تا اونجوری نباید دف کنی، اون روشی که اسلام داره میگه دقیقاً درسته، اونم از حضرت آدم مونده تو خاک و فلان، این که این شیوه هایی که الان مرسوم شده بعضی جا تو دفن کردن تو بعضی های دنیا، ما بعضی از قوم هایی داریم تو همین کره زمین سمت فیلیپین فلان اونجاها جنازه ها رو همینجوری میذارن اونجا حیوانا بخورن، بس این چه روشی، اینا کی یاد گرفتی، کی اینو بهتون گفته، کار بسیار خطرناکی هم هست این کار، این کار نباید بکنن هستن، مثلا میگن حتی مثلا حالا توجیه های دینی هم دارن ها، بذارید از جنازه اینها هم استفاده بشه، کی گفته شما باید این کارو بکنید، یا اون هندی ها بعضیشون میسوزونن، بعضیا تو دریا میندازن، الان اقوام کاری ده بعضیا میبرن میذارن بالای قله های کوه ها، تو بعضی از این آمریکای جنوبی اونورا از این کارا میکنن، بعضی تو قله های بذارن که مثلا اونجا اتفاقاتی به آسمون مثلا نزدیکتر بشه، یا فراعنه مصر هم که هچل هفت خودشونو دفن میکردن با یک شیوه های بسیار ناجوری، و با خودشون افراد دیگه هم دفن میکردن، مثلا میدی یه نفر میمود 100 نفر رو باش دفن میکردن، بعد از اینجور کارا میگردن، خب کارای خطایی بوده گنجون، کلی قضا بذار کلی فلان بذار، بعد مثلا از اینجور کارا میگردن، اینا همه شو خطاست. ما تقریبا شیوه حضرت آدم کلش تایید شد تو امت اسلام، یه چیزایی البته بعدن اضافه هم شده شا، ولی اون موضوع کلش تایید شد، حتی حنوت کردن و فلان اینا همه از همونجا اومده، مدل قبل چقدر بکنیم چقدر فلان اینا بیشتر از همون زمان اومده. جالبه یکی از شیوه‌های دفن حضرت آدم داشت و روش تاکید داشتش، حالا باید بریم چرا ایشون تاکید کردش روی این موضوع. بعد بحث قرار دادن جریده بوده، جریده چیه؟ آفرین، میگه که من اصلا جمله حضرت آدمه تو کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی اومده. شیخ طوسی هم تهذیب الاحکامش کتاب هم احکام کتاب قویی هم هستش. بعد میگه که ان آدم لما احبته الله من جنت المأوى الى الارض استوحش. یه حضرت آدم وقتی از بهشت شما تو دنیا بذاره وحشت کرد، فسأل الله تعالی ان یؤنسه به شیء من اشجار الجنه. یکی یه چیزی از بهشت بهشون عنوان یه چیز دیگه معنوس بشه، یادگاری بشه. بعد میگه که خداوند فنزل الله تعالی الیه نخله، یه درخت خرما بهشون داد. بعد میگه که این باهشون معنوس بود. دیدی بعضیا خب بالاخره با گیاهاشون معنوسن، شما میتی با گیاه هم صحبت کنی. اونم که از بهشت اومده بود یادگاری، اما قشنگ اینو خوب بزرگش کرد. حالا من بعدم میام که خدمات حضرت آدم همین میوه هاست، اینا رو به حضرت آدم اغلب از بهشت آورده. بعد فلما حضرت الوفات قال لولدهی، به بچه هاش گفتش که من وقتی از دنیا رفتم فخذوا منها جریدن. جرید یه شاخه، نمیگه از الان شاخه رو بگیرید، میگه فخذوا، همون موقع این کار رو بکنید. و شقوه به نصفین، دو تیکش کنید، توی وقتی که من دفع کردید اونو با من دفع کنید. بعد میگه که این قضیه، این روش، ففعلته الانبیاء بعده، همه انبیاء بعدش انجام دادن. ثم اندرس ذلک فی الجاهلیه، تو دوره جاهلیت دیگه این کار نکردن. فاحیاه النبی صلی الله علیه و آله و سلم. الله سلام بعد محمد که رسول الله این سنت رو زنده کرد، با خودشون گفت وقتی دفن شده با رسول الله میگه دفن شده، که الان جزء احکام ما هستش. تو احکام شیعه این قضیه پررنگه که میگه آقا یه نفری که از دنیا رفت دو تیکه، حالا چقدیش بین علما اختلاف وجود داره به خاطر روایات مختلفی که داریم. تو بعضی روایات میگن که علا قدر ذراع، ذراع میشه از آرنج تا نوک دست نزدیک 35-40 سان مثلا، تا دیگه نهایت نیمه دست بزرگا نیمه، اونایی که دست بزرگتر مثلا 35-40 سان. بعد یه همچین حدی بعد جا میگه یه وجب هم میشه شبرن، قدر شبرن، یه در شب میشه یه وجب، یه در نیاز. بعضی جاها حالا تفاوت چیز وجود داره، کلش مستحبه. الان توی جامعه ما فرهنگ شده گل میذارن، اینو معلوم نیست کی باب کرده، کار بی خودی هم از نظر ما. بعد گله دیگه چه مفهومی داره؟ گله که اتفاقا نشانه خوبی هم نیست، چون اون زود از بین میره. اون جریده بهتره بمونه، یه چه روز میمونه. تو بعضی روایات داریم اون جریده چه روز میمونه. ما الان عرف کردیم تو جامعه میگه گل ببریم فلان ببریم، حالا اون برای احترامات شده، الان اسمش شده احترام. دقیق ترش شاخه است، شاخه درخت زنده. وقتی زنده است میگه آقا یه شاخه شو ببرید مثلا دو تا تیکه اینجوری کنید. تو روایت میگن این استحبابش مؤکده، در این حد که اگر یادتون رو با میه دفنش کنید رو قبرش بذارید، رو قبرش چوب بذارید. گذشتگان بعضیاشون یه کارایی میکردن، مثلا کنار میت میومدن چیکار میکردن؟ درخت میکاشتن. این قبلی ها الان هم میرید تو همین قبرستان قزوین هم، اون قدیمی هاشون بعضی هاشون همین کار کردن دیگه. اونا بعضیش به تأثیر از اینجور روایات بوده، مثلا میگه که حالا یه درخت بذارید. حالا اون توی روایتشون میگه که همون عمودی بذارید، حالت انگار کاشتنه، حالت کاشتنه. ولی خب چون زیر خاک هستش اون در هر صورت خوش میشه، اون بالا در نمیاد، چون بالاش سنگ لحد رو میذاره اینا دیگه، اون بالا در نمیاد. حالا یه روشی داره تو احکام که چجوری بذارید. یه موقعی خدا نگهدار یکی تو ند دنیا رفتش، حالا این کارم بکنن جز وصیتتون باشه خوبه، حالا بد نیستش، یه نفر این اتفاق افتاد این کار رو بکنیم خوبه. توی روایت این تاکید شده بهش، میگه که این کار رو بکنید خوبه. حالا اینکه چرا این کار رو حضرت آدم کرد، این توی روایات یه روایتی داریم، امام زراره از امام باقر میپرسه که چرا باید این کار رو ازامات لمه تجعل و معهول جریده، چرا باید اینو بذاریم. امام فرماید که یتجافا عنه العذاب و الحساب مادام العود و رتبن، میگه مادامی که این شاخه تر باشه، باید میگه خشکشو نذارید، ترشو بذارید. میگه مادامی که تر باشه عذاب برداشته میشه. حالا ببینیم مفهومش چیه، یه ذره باید بیشتر تحمل بکنیم. بعد امام یه استدلال جالبی هم میاره، میگه کل عذاب قبر کلا یه ساعت بیشتر نیست، میگه طولانی نیست، میگه اون چون پدر طرف در میاد فکر میکنه طولانی شده. مثلا دیدید یه بازی کشتی مثلا چند دقیقه است، ولی فشاری که به طرف میاره خیلی زیاده، والله کل چند دقیقه اتفاق افتاده. میگه اون به خاطر فشاری که میاره این گمان اینه که مثلا خیلی طولانی شده. بعد میگه که تا چون این اون موقع هستش، میگه که باعث میشه یه فلا یصیبه عذاب ولا حساب، میگه که چون بعدش هم اون خوشکم بشه اون تموم شده، اون مرحله رو رد کرده دیگه، یه جور برای عبوره. حالا آیا واقعا اینجوری هست؟ این تو روایاتمون هستش، ان تأثیر هم باید داشته باشه. شاید بگی چه تأثیری؟ نمیدونیم، بعضی از جز احکام حالا نمیدونیم واقعا چه جوری این مکانیسم تأثیرش چیه، یه عمل این فرد نیستش که، ولی به نظر با این کار یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که یه کار خوب براش حساب میشه. مثلا برای موجوداتی که شاید از اون زیر باشه، یه حسنه است، وقتی حسنه به واسطه مرگشون یه حسنه داره جاری میشه، ممکنه اون موضوع تاثیرگذار باشه، ممکنه این قضیه چیزای دیگه هم داشته باشه. تحلیل یه بخشی از ما اینه که ممکنه به آینده هم ربط داشته باشه. موقعی که طرف برمیگرده، من کلا مرده ها رو که دفن میکنن معمولا تو فضایی نم که یه جوری دفنش کنن این برگشت اذیت نشه، اینا رو بعضی ها چند طبقه دفن میکنن، حالا اشکال نداره نظر شهری، ولی خب حالا اینا اون نفر زیره بخواد رجعت کنه این روی رجعت نکنه چی؟ یه باز دوباره خفه میشه. بعد فکر کنید الان سه طبقه دفن کردیم، اون طبقه پایینی قرار رجعت کنه، این دوتا رو خدا نمیذاره. اینجا هم خواهی یه مسائلی پیش میاره، حالا خدا یه راهی پیدا میکنه اونجا اینا رو درست کنه. بعد ولی یا مثلا یکی رو دفن میکنید، بهتر یه جا باشه یه چهار تا آدم درست حسابی هم دور و برش باشن دیگه، چون این الان فردا رجعت کنن برگردن همه نادان باشن دور و برشون سخته، مثلا هیچکی چی نفهمه. مثلا بخوای یه چهار تا آدم با تقوای به خاطر میگه در قبرستان متقین تو آدم ها اینجوری دور و براتون باشه، یه بخشی از اونها روی کرده آینده رو داره. بخیر شما میگه بعدن رجعت، بعضی آخه رجعت ها رو من بعدها صحبت خواهم کرد، به همین جسم مادی هم ربط داره، به قبرستان ربط داره. بعد الان بعضی قبرستانان هم خب راه دور ساختن، اینا رجعت کردن پیاده چجوری بیان تا شهر؟ راه زیاده. حالا ما یه موقعی مثلا رجعت و اعتقادی بحث میکنیم، این چالش هاش هم باید حواسون باشه، الان اون از دنیا رفت، این مرحوم تبرسی داستانشون جدید، ایشون از دنیا رفتش، سکته کردن، همه فکر کردن از دنیا رفته، بردن ماشاءالله قبرستان هم راه دور بوده، دفنش کردن، اون موقع مرسوم بود، کفنای علما ماشاءالله گرون بوده، اینا رو میدزدیدن، کفن دزدی مرسوم بود، یکی بر میداره ایشون رو چیز میکنه، بعد میومد کفن دزدی شب اول هم میکنن که دو کفن هم بین نرفته دیگه، بعد میاد چیز کنه، بعد این شیخ تبرسی دستشو میگیره، اون بیچاره دزدم دیگه داشته سکته میکرده، ما اصلا جاشونو جابجا کنن. بعد دیگه میگه آروم باش، من زنده نشدم، من سکته من دیگه نمرده بودم. حالا شیخ تبرسی تو اونجا با خودش ای صحبت میکرده، خدا یه جوری بشه من بیام بیرون. من بعدا اونجا واسه اون تفسیر مجمع البیان به خاطر این نوشتش، که اگر سالم بیام بیرون من یه تفسیر بزرگ بر قرآن مینویسم. که حالا اومد بیرون، که الان شما میرید حرم امام رضا یه قسمت بس تبرسی کرده، منظور ایشونه. حالا فکر کن الان این اصلا زنده میشد، زنده میشد باز پیاده تا بیاد خونشون گلی پدرش در میومد، اونم با اون لباس و با اون شق و وضعی هم که میخواست بیاد، اونم یه بساط پیش میآوردش. اینا هم توی قبرستان سازی تو شهرها باید دقت کردش، نمیدار تو این چیزا هم باید دقیق، یه ذره به فکر آینده هم باید باشیم، در آینده اینا بخوان رجعت کنن هم مسائلی خواهد داشت. حالا حضرت آدم چرا گفتیم این بحثو؟ ممکنه اون دوتا چوب اون موقع ها به دردش بخوره، یعنی اون موقع رجعت معلوم، من یه حدس همینجوری دارم، ممکنه چوب از بین نره تا اون موقع، بالاخره یه چوبی هستش ممکنه یه کمکی بشه. بعد این الان رجعت کرده، تازه استخونا یه ذره باز هنوز اون پختگی رو پیدا نکردن دیگه، حالا تا بیاد این استخونا هم یه درست حسابی بشه ممکنه ذره طول بکشه، بعد ممکنه اونجا به دردش بخوره. یعنی یه بخشش اهل بیت علیهم السلام بیشتر این بحث رو گفتن که عذاب از او برداشته میشه، نمیده عذاب قبرش کم میشه. خب اینم ماجرای جریده و مدل وصیت حضرت آدم علیه السلام. دو تا نکته هم هستیم بگیم و این بخش رو دیگه تمام کنیم، یه صلوات بفرستیم الان میگم. سومیش آفرین آیه الویری خوب گوش میده. پس گفتیم آره، گفتیم سه تا دیگه. یکیشی بود همین مدل وصیت، مگه دومیشو گفتیم؟ دومیشی بود نه جریده، اینا جز همون کلا در مجموعه شیوه دفن. دومیش بحث علم الاسما بود و مهمترینش اصل وصیت رو علم الاسما بود. علم الاسما دادش به حضرت آدم، یه جوری منتقل کرد بهشون، حالا شیوهش گفته نشده. تو بعضی روایات گفته میشه یه کتاب داد به حضرت آدم، به حضرت شیخ. تو بعضی جا گفته میشه 50 تا کتاب داد، 50 صحیفتن، اینم گفته شده. حالا من تو بحث شیخ یه مقدار میگم حضرت شیخ چی دستش بود. شیخ هم ماشاءالله از حضرت آدم بیشتر عمر کرده شا، 1000 رد کرد شیخ، 1040 سال عمر کرده. حضرت آدم کم باز عمر کرد، 960 سال بود، باز شیخ بیشتر از پدرش هم عمر کردش. علم الاسماء بهشون داده شد، علم الاسماء داده شد در قالب ظاهرا یک کتاب. تو بعضی از منابع میگن 50، 50 تا کتاب، حالا 50 تا کتاب داده شد. چیز سوم، مفاد سوم وصیت حضرت آدم، بحث بشارت به آمدن نوح. اولو العزم بعدی معرفی شد، محور در زمان روشن شد. نگاه کنید، ما این که الان میدونیم امام زمان میخواد ظهور کنه، خودش یه نعمته. خودش الان بقیه که نمیدونن که الان چینی ها مثلا چی میفهمه الان تو این بحثا، گمانشون چیه؟ گنگن تو این بحثا، نظام اوسیار که نمیشناسن که اینا. ما الان یه جمعی که میدونیم بعدی مثلا حضرت امام زمان علیه السلام هست، خودش یه نعمت هستش. همه انبیا بعدی رو میگفتن، بعدی منظور اولو العزم بعدی یا یک رسول شاخص بعدی مفر میشد. مثلا حضرت نوح چون فاصلش تا حضرت ابراهیم زیاده، ظاهرا حضرت هود رو معرفی کرد. حضرت هود حضرت صالح و همینجوری معرفی کردن تا حضرت ابراهیم میرسید. بعد مثلا هولوش 1000 سال رو معرفی میکردن. جناب حضرت آدم حضرت نوح رو شاخص کرد، حتی حضرت ادریس رو شاخص نکرده بود. حضرت ادریس قبل حضرت نوحه که در موردش صحبت خواهیم کرد، با اینکه رسول شاخصیه تقریبا نتیجه حضرت آدم علیه السلام هستش، نوه حضرت شیسه حضرت ادریس، بعد ولی چیز کرده اونو معرفی نکردش، خود حضرت نوحو معرفی کرده بودن. اینم خودش مهم بود، یعنی بشارت بعدی. یک کتابی نوشته شیخ صدوق، خیلی کتاب جالبه. چی اسمش؟ ماشاءالله 200 کتاب داره شیخ صدوق. اون موقع نمیدونم چجوری اینقدر مینوشت، ماها الان عرضه این کارا رو نداریم، اون موقع ماشاءالله با اون امکانات اینجوری مینوشتش. یه کتاب نوشت کمال الدین و تمام النعمه، شیخ صدوق نوشته، کتاب قشنگه، اینو بخونید خوبه. دوستان اگه تونستن این قسمتشو بذارید توی کانالمون اگه تونستید، این بحث مربوط به غیبت انبیا، این نظام وصایت رو خیلی قشنگ اونجا آورده. کتاب کمال الدین به دستور امام زمان ظاهرا نوشته شده شیخ صدوق، و در یه صحنه‌ای مثلا چیزی که از طریق امام زمان بهش رسید، آقا یه کتاب تو این بحث بنویس. و ایشون کتاب قشنگی هم نوشته. یه قسمتش رو میاد چیکار میکنه؟ همین این بحثا رو میگه. میگه نوح مثلا به هود چیزی، بعد چه جوریشو کلا توضیح میده. داستانای مفصلی هست، حالا وقتش اینجا نیست بگیم، ولی اون کتاب قشنگ، کتاب کمال الدین، این قسمتش همون تو جلد 1ش، دو جلده این بحث هستش. خب اینم یه نکته در مورد بحث مفاد وصیت حضرت آدم علیه السلام. خب دو سه تا نکته هم بگیم و این بحثو تمام کنیم، اگه بتونیم جنبندی هم بکنیم. عمر حضرت آدم متفاوت گفته میشه. نگاه کنید، این حضرت آدم قرار شد 1000 سال عمر کنه. روز اول توافق روی 1000 سال بود. حضرت آدم اون عالم زر که شد، عمر شماها رو هم دید. نمیدونم از عمر ماها چرا تعجب نکرد. و حضرت داوود گیر داد، گفت این داوود چرا عمرش اینقدر کمه. حضرت داوود هم گذاشته بودن تو بعضی جاها مثلا 40 سال، تو بعضی جاها میگن که 30 سال، ولی اغلب روایت اینه که فإذا عمره في العالم 40 سنه. میگه که دیدش که حضرت آدم داوود کلا اون همه کار مهم داره، کلا 40 سالگی باید از اون جوان مرگ درست بشه. حضرت آدم به این اون موقع چقدر به فکر بچه هاست، ممکنه برای عمر ما هم یه چکوچونه ای زده باشه، نمیدونیم. بعضیا ماشاءالله عمرشون زیاد شده، شاید یه چکوچونه قبلا براشون زده شده. بعد اینو دید گیر داد، گفت این خیلی کمه. گفت این آبا دیگه 40 سال، گفت چیه این همه کار داره، بعد تو پروژه بزرگی از حضرت داوود شبه ظهور رو باید برپا بکنه، ملک عظیم، و اون چجوری آبا تو 40 سال خیلی گمه. اینا چکوچینه بالا گرفت. خب خدا گفت اگه میخوای خودت بده، حضرت آدم هم کم نیاوردش، گفت آقا 60 سال میدم روند بشه 100 سال. انبیا اینقدر دستشون بازه، رو عمرم بالا پایی میگن دو سال بده من، دو سال همینجوری پخش میگرده. ولی خب ظاهرا فقط به حضرت. بعد خدا گفتش که به جبرئیل وحی کن اینو بنویسین یادش میره بعدا نزنه زیرش. اینا نوشتم مکتوب کرد نظردن، گفت قبول داریم. اینا گفت من نباید از من نوشته بشه، عمر شوخی بردن نیست، بعدا میزنی زیرش. بعد حضرت آدم یه 60 سال داد به حضرت چیز، 1000 سال بود. خب به خاطر این اومد پایین دیگه، مثلا 940 سال شد. تو بعضی منابع میگن 40 سال داد به داوود. بعد حالا در مجموع انقدی عمر، به خاطر اون آخرا وقتی ملک الازرائیل اومده بود، حضرت آدم میگه آقا زود اومدی، پاشو برو خونتون، ما هنوز وقت داریم. بعد جبرئیل ازرائیل دیگه مکتوب نشون داد، بعد حضرت آدم دیگه کوتاه اومدش که باشه، بعد عمرشون از دنیا رفت. میبینی که ازرائیل بخواد انبیا را از دنیا بره باید حتما اجازه بگیرن، چون مسجود هستش، چون ازرائیل سجده کرده به این جریان، باید حتما باید اجازه رو بگیره، بدون اجازه نمیتونه. از شما هم بعضیاتون البته اجازه میگیره، چون اون کسانی که جزء از سابقون باشن به ازرائیل حتما باید اجازه بگیره. نواستون باشه اینا رو تو بحثای مرگ یادمون رفت این بحثا رو بگیم. یه از نمود زمان مرگ، اسرائیل کسی که از سابقون باشه باید اجازه بگیره، اگه از سابقون نباشه، از سابقون یعنی باشه، با ملاتفت این کار اجازه نمیگیره، ولی مثلا احترام، با احترام این کار میکنه، یعنی یه مقدار آرام میکنه، هم احترامات هم حفظ میکنه. بعد نباشید که دیگه هیچی دیگه یه جور دیگه مثلا با شما برخورد میکنه. ولی اگر دیدید اون اواخر اجازه داره ازتون میگیره، اجازه بدید. حالا دیگه شما هم طغیان نکنید، دیگه نه نمیخوام الان اینا، اجازه رو بدید، ولی خوشحال باشید که یه چیزی هستش این وسط، فروح و ریحان و جنت و نعیم در ادامش قد اتفاق بیفته. خب اینم بعد عمر حضرت آدم قد بوده. حالا حضرت حوا آیا زنده بود یا از دنیا رفته بود؟ حضرت حوا بی شوهر شد، یعنی حضرت آدم از دنیا رفته بود، یا اینکه حضرت حوا ماشاءالله قبل از دنیا رفته بود؟ به نظرتون چیه؟ تحلیلتون چیه؟ بوده یا نبوده؟ شوهر به اون خوبی داشته، قاعدتا زنده باید مونده باشه. بعد حضرت حوا تو بعضی روایات میگن زنده بود، حضرت حوا زنده بودش، بعد ماشاءالله خوب زنده موندش، یعنی این که نشون میده حضرت آدم شوهر خوبی بودش، بعد تا آخر موندش. بعد یعنی حضرت حوا در مراسم سومین روز درگذشت حضرت آدم شرکت کرده بود، در مراسم ختمشون شرکت کرده. اینو تو بعضی از روایات این اومده و اتفاقا هم خیلی کمک حضرت آدم کرد تو اون لحظات آخر، سعی میکردش تو با اون روایتی که اینا داره میگه یه نقشی پررنگ قائل میشه برای حضرت حوا تو اون صحنه. یعنی اول میخواسته پنهان کنه که اسرائیل، مثلا واسه آروم آروم بگه که شما دارید دنیا، حضرت آدم میگه من خودم میدونم میدونم اونجا چیزو، با هم یه شوخی هم اینجا میکنن. بعد اینکه عمر حضرت آدم تموم میشه از دنیا میره، نماز خونده میشه. در مورد نماز بر حضرت آدم هم جالبه، یه بحثای مفصلی وجود داره، اینا رو تو روایاتمون هم اشاره شده. جالب، حضرت آدم وقتی داره از دنیا میره، هبت الله میگه برو پیش برادرم جبرئیل، بهش بگو یکی از اون میوه های بهشتی بر من بیاره. بس معلومه که یه مقدار تردد به آسمان ها، یه مقدار راحت بوده تو اون دوران ها، یعنی حالت داره توی روایاتش این حالت زیاده. بعد شیث هم به راحتی میره جبرئیل رو پیدا میکنه، بعد میگه پدرم اینجوری گوگو، بیا با هم بریم، پدرت از دنیا رفت. اونجوری گفت که یعنی شما از اونجا خارجی اذیت نشی در است. بعد با هم دیگه میره اونجا. بعد شیث آدم با ادبیه، به جبرئیل میگه که قال هبت الله لجبرئیل تقدم، یا رسول شما جلو وایسید نماز بخونید، به جبرئیل میگه. پس اون موقع معلوم بود ملائکه میتونستن مادی بشن، یه تفاوتای اون زمان با زمانهای دیگه این بحث بوده. که بعد جبرئیل میگه که فقال جبرئیل ان الله امرنا به سجود العبیک، میگه که خداوند امر کرده ما به پدر سجده کنیم. فلسنا نتقدم و ابرار ولدهی، ما میگه به بچه هایی که ابرار باشن و بچه ما جلو وای نمیسیم، ما نمیتونیم وارد وایسیم. جبرئیل هم چقدر ادبش اینجا به رخ میکشه، و انت من ابرهم، شما از برترین فرزندان حضرت آدم هستی، جز ابرار هستیم. در مورد شیس بعدن میگم یکی از ویژگی‌های شیس این بوده که ابرار بوده. بعد نماد که فتقدم فکبر علیه خمسن، تکبیر 5 تا میگه. به خاطر نماز میگه چیه؟ 5 تا تکبیر شد. تو روایت گفته میشه و هی سنت الجاریه فی ولده الی یوم القیامه، تا قیامت همه بچه‌ها باید بر اساس همین سنت دیگه بره که مثلا 5 تکبیر شد. حتی تو بعضی از روایات گفته میشه 25 تا تکبیر، بعدن برای نمازهای میت بعدی 20 تاش انداختن و 5 تا. نماز میت اصلش همون 5 تا تکبیره، اون چیزایی که گفته میشه. شما ان شاء الله. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد جل جلاله. خب بعد بحث تدفین که پیش من اونجا هم یه بحثی وجود داشت، گفتیم در مکه دفن شد ولی بعدها اون اتفاقا افتاد، ظاهرا به سمت نجف ایشون اومدن. یه نکته خیلی عجیبم تو این بحث بگیم و این بحث رو دیگه تمام بکنیم. یه روایتی تو کتاب کافی اومده، خیلی روایت عجیب بود، برای خود من ذره ناراحت کننده بود این روایت، که یه پسر اینقدر پست میشه. میگه که امام صادق علیه السلام فرماید که لما مات آدم و شمت بهی ابلیس و قابیل. خیلی عجیب این روایت، خیلی ناراحت کننده بودش. میگه که ابلیس و قابیل شروع کردن شماتت کردن و خوشحالی کردن. فجتمعا فی الارض، یه جلسه تشکیل دادن. فجعل ابلیس و قابیل المعازف و الملاهی، یعنی آوازخوانی و بعد یه سری ابزار آوردن و مثلا موسیقی و فلان و مثلا اینجوری چیزا رو انداختن. شروع کردن شماتتن به آدم، یکی شماتت کردن، خوشحالی کردن، این که حضرت آدم از دنیا رفته، اینم یه بچه خیلی ناخلف بوده، همون کاری که کرده بود هیچی پشیمون هم که نشد. یعنی اولش یه پشیمونی ظاهری داشته ولی دیگه ظاهرا کلن طغیان بزرگی کردش. بعد فرماید که فکل ما کان فی الارض من هذا الضرب، میگه هرچی این مدلی هستش میگه که به خاطر اون قضیه است. یه اینو دیگه ابلیس نگه داشت، این ابلیس نگه داشتش. الان هم عجیبه این سنت ها الان تو کره زمین هست. این بشر یه مقدار نادان شده، بعضی از چیزها رو یادش رفته، کسی به اینا انگار نگفته. تو بعضی از کشورها میدونی که یه نفر از دنیا میره موسیقی میزنن و شادی میکنن. الان طرف جدیدن تو ایران هم یادم چه وصیتی کردی، حالا مثلا و اون نادانی که تبعیت میکنه از این وصیت، اون دیگه از اونم نادان تره. حالا اون اصلا یه چی گفته، اون نفهمیده چی گفت. مثلا گفت بیا توی دفن من این کار رو بکن. حالا این که دیگه شما حتما باید مگه اون اجرا بکنیم، مگه این وصیت اجرای الزامی داره اینجا. بعد اون دیگه یه مقدار چیزه، این چیزا فرسنت ها اشتباه، تو این چیزا اصلا نباید اجازه داد سنت ها اشتباه وارد شه. ما کلا یه مقدار روی این چیزا باید محکم باشیم. جامعه ما یه ذره شله تو این بحثا، یه ذره ما شل گرفتیم. من به نظرم اونم خیلی مهمه، این چون بعداً به فساد کشیده میشه، میشه مثل غربی‌ها. حالا فردا اون دن طرف وصیت کرد منو آتیش بزنی چی؟ حالا دیگه اون حالا به هر چی اون گفت مگه تو باید گوش بدی؟ حالا اون متوجه نیستش، حالا یه بحثی داره میگه. یه مقدار تو این چیزا باید به احکام مقید شد، حتی کاملا مقید شد، نذاریم مثلا همینجوری هی سنت های اضافه هی به خیلی از این چیزا اضافه میشه. الان تو بعضی از مراسمات ما موسیقی میزنن، کی گفته این کارو بکنید؟ از کجا آوردید بعد این کارو بکنید؟ بله بعضی جاها ارگ میزنن، بعضی دف میزن. خب دیگه نمیدی الان جلوش نگیریم این ادامه دار میشه، این ادامه داره. الان که اینجوری شده اینجوریه، ببین 10 سال بعد و 20 سال بعد و 50 سال بعد و بعد دیگه طرف میگه حالا اینو میزنیم اینم بزنیم دیگه، شروع میشه این سنت غلط همینجوری اصلا شکل میگیره. این بحث پایکوبی واقعا بحث عجیبی بود. آدم علیه السلام اونقدر زحمت کشید، پسرش اینجوری شد. پسری که میخواست به خدا قربانی بده روز اول، پسره اومده بود قابل و حابیل، رقابتشون در قربانی دادن برای خدا بود دیگه. او پسر طغیانش ببین تا کجا کشوند اینا، تا کجا یک حزب شیطان تشکیل داد. اما تو روایت گفته میشه خانه آتش، بیت النار ایجاد کرد، یعنی آتش پرست شدن. قابیل مشرک شد. میگه که کلا فرزندان حضرت آدم یه تعدادشون مشرک شدن، یعنی ابلیس رو به عنوان خدا قبول کردن. یه عده از فرزندان حضرت آدم این اتفاق براشون افتاد، حتی بچهای اول حضرت آدم ها این اتفاق براشون افتاد. این دیگه منتها همین الانش هم ما میبینیم دیگه، بچهای حضرت آدم یه سریشون دیگه به کجا رسیدن. خب اینم یه نکته در مورد این بحث. خب ما تقریبا سعی کردیم یک دور کل مباحث حضرت آدم علیه السلام رو با هم دیگه یه مروری داشته باشیم، دیگه تقریبا سعی کردیم همه چی رو بگیم توی این 20 جلسه که مختص حضرت آدم بود. ما یه بحثایی هم در مورد جمع‌بندی آماده کردیم برای جلسه بعد. من یه جمع‌بندی از مباحث حضرت آدم علیه السلام جلسه بعد ارائه میدم و البته جمع‌بندیش خیلی اطلاعات جدیدی ها، یعنی بحثای دوباره جمع‌بندی نه که اونو تکرار نمیخوایم بکنیم، جمع‌بندی میخوایم بکنیم، مدل جمع‌بندی جدید اینجا ارائه میدیم. جمع‌بندی یعنی یک تحلیل های دیگری از ماجرای حضرت آدم. یه جلسه هم انشاءالله این جمع‌بندی رو میکنیم، میخوایم وارد همین جریان نبوت بشیم، ایمانتون رو به انبیا مستحکم کنید. جلسه بعد خصوصا بحث خاصی خواهیم گفت در مورد اینکه ارتباط حضرت آدم به ما چیه، الان به زمان ما ماجرای حضرت آدم چیه. اینا جلسه بعد اینا ذره مفصل‌تر واردش خواهیم شد. هدیه به پیشگاه همه انبیا و رسولان، کسانی که زحمت کشیدن برای دین خدا و اوصیای این بزرگواران، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.